بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما همراهان عزیز، انشالله که حالتون خوب باشه در هر کجایی که هستید و ما رو دنبال میکنید. با این که دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. خب کم کم داریم به انتخابات 11 اسفند ماه 1402 هم نزدیک میشیم، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، و امیدواریم که انتخابات خوب و پرشکوهی رو در واقع داشته باشیم. به همین مناسبت گفتگو میکنم با کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد رضا باقرزاده، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و کارشناس مسائل امور سیاسی و اجتماعی. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز این برنامه. انشاءالله این گفتگوها بتونه در تحقق یک انتخابات خوب و سرنوشت ساز موفق در کشور ما مؤثر باشه.
بله بسیار خوب. خب همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید، انتخابات خوب، انتخاب خوب یا انتخابات خوب چه انتخاباتی است و چه انتخابی با توجه به اینکه خب مقام معظم رهبری در این دوره بسیار دارن برای مقوله مشارکت خیلی تاکید میکنن، البته حالا در دوره قبل هم بوده اما این دفعه برای مشارکت، رقابت و حتی امنیت و سلامت انتخابات هم مقام معظم تاکید کردن و در دیداری که مردم قم داشتن در 19 دی به طور خاص بر روی حضور مردم در عرصه های مختلف من جمله عرصه سیاسی خیلی تاکید داشتن. این واقعا چه تأثیری میتونه داشته باشه حضور مردم و مشارکت مردم در سرنوشت خودشون؟
بله، اون نکته اولی که فرمودید که انتخابات خوب رو ببینید، مشخصه ها و شاخصه هایی داره انتخابات خوب و موفق که مقام معظم رهبری در ذیل 4 محور معرفی کردن انتخابات موفق و خوب رو.
بله،
اولین مؤلفه انتخابات خوب که البته اینا اختصاص به حالا ایران نداره، در هر جای دنیا هر کشوری که انتخابات برگزار میکنه به این 4 مؤلفه تو انتخابات میتونه افتخار بکنه. اولین مؤلفه، مؤلفه امنیت. انتخابات خوب یه انتخاباتیه که در یک فضای امن،
بله،
که امنیت شرکت کنندگان در انتخابات رو تأمین بکنه، مردم نسبت به نتیجه انتخابات احساس امنیت بکنن و چه قبل چه در رقابت‌های انتخاباتی، چه در حین برگزاری انتخابات و چه بعد از اعلام نتایج انتخابات کشور دچار ناامنی نشه. این یک مشخصه و اولین مشخصه برای انتخابات مطلوب، خوب و کارآمد هست.
بله،
دومین مؤلفه انتخابات خوب که مقام معظم رهبری برش تأکید کردن بحث مشارکته. ببینید اساساً نظام‌های مردم سالار نظام‌هایی هستند که اداره امور کشور به دست مردم صورت می‌گیره.
بله،
ما برای اداره امور کشور مدل‌هایی ممکن داشته باشیم، مدل دیکتاتوری، استبدادی، فرد محور، مردم مدار و مردم سالار. در نظام مردم سالاره، حالا چه دینی چه غیر دینی، نظام‌های دموکراسی غربی هم ادعاشون لااقل اینه که اداره امور کشور بر اساس اراده مردم به دست مردم هست و انتخابات یکی از جلوه‌های مهم مشارکت مردم در اداره امور کشور. مردم میان پای صندوق رأی که چه کار کنن؟ که مشخص بکنن سکاندار اجرایی کشور مثلا چه کسی باشد، یا چه حزبی باشد در نظام‌های حزبی، یا چه تفکری باشد.
بله،
مردم میان در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت میکنن تا تعیین بکنن که گردش نخبگانی به چه شکلی و به چه سمت و سویی و به چه چشم‌اندازی اتفاق بیفتد، کدام نخبگان بمانند، کدام نخبگان بروند و کدام نخبگان بیایند. این در واقع اون نقشیه که مشارکت ایفا میکنه.
بله،
وقتی بحث مشارکت مطرح میشه توی جامعه، ما این رو هم میبینیم که بعضی ها ادعاشون اینه و حرفشون اینه که اصلا بخوایم اداره امور کشور بدون هیچ مشکلی اتفاق بیفته و کشور دچار مثلا رکود نشه، چون ممکنه مردم مثلا یه وقت اشتباه کنن، ممکنه مثلا درست تشخیص ندن که کدوم حرف برای کشور صلاح هست، کدوم افراد صالح تر هستن. خب وقتی که رهبری از همه بهتر میداند، پس رهبری انتخاب بکند، بنابراین مردم نیان وسط عرصه برای انتخابات تا کارها سامان بهتری پیدا بکند.
بله،
این چیزیه که همونش توی
گفته میشه
کف جامعه میشنوید،
خود رهبری بیان و عزل و نصب ها رو انجام بدن و خیلی اینقدر هزینه ها و گرفتاری ها و مشکلات
و دیدن هم مردم دیدن که مثلا فرض ما یه وقت اومدیم مثلا به بنی صدر رأی دادیم در حالی که امام میفرماد از اولش من با بنی صدر مخالف بودم.
بله،
در مثلا این انتخابات هایی که بوده در این بله. دوره های ریاست جمهوری یا مجالس قوی داشتیم، مجالس ضعیف داشتیم، مجالس قوی تر داشتیم،
گفتمان های بر سر کار اومدن که مخالف گفتمان انقلاب یا رهبری حتی بودن.
بله، احسنتون. یعنی در واقع گاهی وقتا کسایی رو ما سر کار آوردیم با رأی مردم که اینها در واقع همه دنیا میدونستن که این آقا خطش، فکرش،
بله،
معنیشش با رهبری یکی نیست.
پس چه اصراری داریم بر روی رأی مردم انتخابات؟
علت تأکید رهبری و علت تأکید حضرت امام بر اینکه مشارکت، حضور در صحنه، این علتش چیه؟ علتش اینه که ببینید نظام اسلامی برای فقط فلاح و صلاح مسئولین که نیست. اگر ما انقلاب اسلامی در ایران داریم، اگر نظام اسلامی در ایران داریم، برای اینکه در سایه این نظام اسلامی کل ملت ایران به صلاح و به فلاح و به رستگاری برسن.
پس در واقع مسئله رشد و هدایت اجتماعیه،
هدایت اجتماعی، کمال اجتماعی، کمال حد اکثری برای حد اکثر افراد، کمال حد اکثری برای حد اکثر افراد. و قرار نیست مردم تماشاگر باشن که مسئولین به کمال برسن، قرار نیست مردم تماشاگر باشن که مسئولین برن بهشت، قراره همه با هم بریم بهشت. تئوری و نظریه طالبانی میگه ما حدود رو برای شما اجرا میکنیم که ما بریم بهشت. حالا شما به خاطر اجرای حدود اسلامی توسط ما میرید جهنم، به جهنم که میرید جهنم، اصلا برایش دغدغه نی. اون ابوبکر بغدادی فکر و توهمش اینه که با اجرای حدود داریم میره بهشت، مردم میپذیرن نمیپذیرن، میکشن نمیکشن، تحمل دارن ندارن، مصلحتشون هم نی، تا چه حد ظرفیت دارن، تا چه حد کشش دارن، توجیه بکنن، توضیح بدن، تبیین بکنن، اونا اصلا این تو تز طالبان نی.
یعنی پس دو تا، در واقع سه تا مسیره. یه مسیرش که دموکراسی رایج غربیه که اونها قاعدتا به فکر رشد اجتماعی و
اصلا کمال براشون مطرح
کمال نیست. از یعنی اینا اون جنبه حالا بگیم تفرید، افرادش هم میشه حالا به قول شما اون تفکر طالبانیزم که میگه آقا من حدود اجرا میکنم، شما مجبوری تن بدی و اگه ندی خودت ضرر کردی، ما ربطی نداره. یک راه وسط و سوم در واقع به تعبیر مقام معظم رهبری وجود داره که اینا میخوان تمام جامعه، هم از مسئولین دیگه تا تودای مردم، همه رشد کنن و به یک سمت اون کمال حرکت کنن.
احسن. یه مثال بزنم که این قضیه واضح تر بشه.
بله.
برای شنوندگان و بینندگان عزیز ببینید، شما یه وقت میخوای بری کوه نوردی، کوه پیمایی، حالا ما که کوه نورد که نیستیم ولی کوه پیمایی شاید بری، میخوای بری کوه پیمایی، خودتو، منو که جوانتر از شما هم مثلا و چند تا رفقای همتیپ خودمون، حدس میزنیم مثلا این کوه 4 ساعته بریم. چون نمیخوایم وایسی، میخوایم بریم.
درست.
اما یه وقت تصمیم میگیریم با خانواده بریم. این 4 ساعت چند ساعت میشه؟ ممکنه میشه 12 ساعت.
10 ساعت، 12 ساعت.
یکی وسط رو میگه آخ پام بچه وسط رو میگه دستشویی دارم. اون یکی میگه بابا برگردیم. بعد وایسی یکم توجهش کنی، یه تفریح بهش بدی، یه استراحتی بهش بدی، یه مقدار یا هوای عوض بکنه تا بتون ادامه مسیر بده. بنای شما اگر بر این شد که
همه با هم بدیم
کوپیمایی، همه با هم انجام بدیم، هزینه داره. هزینهش اینه که یه جا نمیخوای وایسی، شما تازه گرم شدید داری میدی،
ولی مجبوری وایسی،
ولی مجبوری وایسی چون اونم قراره بیاد این کوهنوردی رو، این کوپیمایی رو. نظام اسلامی کوهپیمایی و حرکت به سمت کمال و فتح قله به صورت جمعیه. نظام اسلامی چرا امیرالمومنین این همه با جامعه خودش باید مدارا بکنه؟ امیرالمومنین و مالک اشتر، امیرالمومنین و فرماندهان قوی که رفتن تا پشت خیمه معاویه، الان کار مثلا باید تموم کنه. یعنی حتی اگر خطر جانی برای امیرالمومنین هم نبود، باز وقتی کششی ندارن این مردم و نمیفهمن و اینها در واقع
همراهی نمی کنن،
خب چه باید کرد؟ باید با این مردم راه اومد. پیغمبر اکرم تو بعضی از جنگ ها یه نظری داشتن، مردم یه نظر دیگه ای داشتن، جوان ها یه نظر دیگه ای داشتن. پیغمبر اکرم تن میده به نظر جوان ها.
بله.
برای چی؟ برای اینکه قرار نیست تو زق مردم زده بشه، تو زق جوان ها زده بشه، و نظر اونا رو ترجیح میدن بر نظر خودشون، در حالی که ما قطعا میدونیم که نظر امیر پیغمبر اکرم بر نظر دیگران ترجیحه، بهتره، ترجیح داره.
یعنی برای امیر ابراهیمی کار نداشت خودش وارد بشه تو مثلا یه ماجرایی و تمام کنه کار رو،
تمام کنه کار رو تو قضیه به حضور شما عرض شد که سقیفه.
بله.
این مردمی که افتادن تو پشت قضیه سقیفه و همراهی کردن با سقیفه، اینا قراره هدایت شن، امت قراره هدایت شن.
امیرالمومنین که هدایت شده است.
برای اینکه این امت هدایت بشه چقدر امیرالمومنین هزینه داده.
بله.
و مثل یک چراغی درخشیده در دل این امت، در درون این امت،
تا اینا کم کم بفهمن،
تا این در کم کم یعنی چند صد سال.
بله.
برای اینکه این مردم به کمال برسن. شما این الان مردم غزه رو متهم میکنن به اینکه شما شیعه ایت، بعد اون آقای غزه‌ای میگه اگر شیعه ای به حب اهل بیت، اگر شیعه ای به مقاومت، اگر شیعه ای به اینه که ما عزتمون رو میخوایم، خب باش. یعنی این فرهنگ برسه بعد از چند صد سال و اینجور تحول ایجاد کنه تو امت اسلامی. بله. تو مردم یمن، تو مردم غزه.
بله.
خب ببینید، تو مشارکت ما به این خیلی توجه بکنیم که اگر رهبری میفرماد مشارکت، اگر میفرماد مردم به هر کی رأی بدن من با او کار خواهم کرد، اگر قبل از انتخابات نرخ تعیین نکنن برای انتخابات، بذارن مردم آزادانه فکرشونو بکنن.
بله.
تصمیم بگیرن و بیان رأی بدن. برای همینه که قرار این مردم به کمال برسن، و الا رهبری که میداند آمریکا دشمن است.
بله.
حتی نسل 57 که میداند آمریکا دشمن است، اونا دشمنای آمریکا رو دیدن، حس کردن، لمس کردن، باهاش زندگی کردن. تو 8 سال جنگ تحمیلی با گوشت و خون و رگشون حس کردن دشمنی آمریکا رو. اون تا نسل جدیدی الان اومده که این نسل جدید میگه آقا ما با آمریکا حرف بزنیم، آقا چرا همش دعوا داریم؟ ما باهاش بشینیم مذاکره کنیم، با مذاکره حل کنیم تحریم ها رو. رهبری میفهمد من به مذاکره خیلی خوشبین نیستم، ولی بفرمایید، برید مذاکره کنید، ببینید مثلا شما اگر یه چیزی بدید، یه چیزی بگیرید، مثلا بگید آقا ما اینقدر سانتریفیوژ، 18000 سانتریفیوژ مثلا تعطیل می‌کنیم، میکنیمش 4000 سانتریفیوژ، اگه فکر میکنید اینجوری اونا تحریم رو برمیدارن، بسم الله، ولی من خوشبین نیستم.
عاقبتش هم دیدیم،
و عاقبتش هم دیدیم که حق با کی بود.
بله.
اما این وسط چه اتفاقی افتاد؟ این جمع جوانی که میاد پرشور شرکت میکنه تو انتخابات، رأی میده و رأی اشتباه میده، بعد 8 سال میفهمه تو وجدان خودش که رأیش اشتباه بوده. میفهمه که رهبری درست میگفت، میفهمه دشمن یعنی چی، میفهمه دشمنی یعنی چی، میفهمه آمریکا یعنی چی، استکبار یعنی چی. یواش یواش.
پس ما مدام این تجربه تاریخی روی هم
اینا انباشته میشه و اینا میشه میراث ملی. الان میراث ملی که تو ایران هست تو عراق نیست.
بله.
تو بحرین نیست. تو یمن نیست.
اونجا این مشارکت‌ها این حضوران نیست. بله.
ولی الان مردم ایران یه پختگی دارن.
یعنی ما از زمان مثلا تحریم تنباکو مردم تو صحنه.
بله. نتیجه تا الان بسم نهضت تحریم تنباکو و نهضت مشروطه شد انقلاب اسلامی. تو انقلاب اسلامی دو مرتبه همون روشنفکرای مشروطه که رها نکردن. باز دو مرتبه اومدن توطئه کردن. و بعد رسیدیم هم الان تا این مقطع.
درست.
یه زمانی نه غزه نه لبنان برای بعضی واقعا مفهوم داشت. الان فهمیدن که اگر میگن نه غزه نه لبنان با چه جنایت به حساب جنایتکاری در آینده روبرو خواهند شد مثل اسرائیل.
درست.
دیدم تو جنگ غزه که این جرثومه فساد و آدم کشی و نقض بشریت و قوانین بشری این چیزی نیست که شما بگی تو مرزهای خودش محدود کاری به ما نداره و مرتب تهدید میکنه ما رو این موجود. بنابراین نمیتونیم ما بی تفاوت باشیم. سومین عنصر یه انتخابات مطلوب رو مقام معظم رهبری سلامت انتخابات میدونن.
اگر از بفرمه جناب استاد سلامت و رقابت رو بزنیم برای جلسه آینده چون فرصت ما در این جلسه به پایان رسید. ولی خب نکته خیلی خوبی رو در بحث مشارکت فرمودید که در واقع ما به دنبال در واقع اسلام به دنبال یک رشد اجتماعیه و اینکه قرآن هم میفرماید که لیقوم الناس بالقسط، یعنی قرار نیست یک رهبر بیاد برای ما عدالت اجرا کنه.
مردم باید
عدالت رو اجرا کنیم.
بله مردم باید با فساد مبارزه کنن. مردم باید بخوان. نمیشه من رشوه بدم یواشکی بعد بگم نظام پتا چیکار میکنی. ما باید هممون اقدام بکنیم برای مبارزه با فساد.
پس ما به این رشد اجتماعی و به این حرکت جمعیه نیاز داریم که انتخاباتی که از بسترهای قطعی اون هست.
حالا بذارید اون دو تا چیزم اسمش چون گفتیم چهار تا بله. تو این برنامه تموم شه. سومین در واقع رکن یک انتخابات خوب سلامت. و موفق سلامت هست.
بله.
که انتخابات سالم برگزار بشه، تبلیغات سالم نه مسموم. و چهارم هم رقابته. که این دوتا عنصر هم واقعا عنصرهای مهمی هم که حالا اگر فرصت شد و توفیقی بود در برنامه بعدی در خدمت.
خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. بحث بسیار خوب بود. انشالله که مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی رجوع کنید. فیلم و صوت این برنامه در اختیار شماست. انشالله مورد استفاده شما قرار بگیره. تا برنامه بعد خدا نگهدار. التماس دعا.